زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند. سور بر اساس رمانی نوشته حسین علی جعفری، تنظیم برای رادیو محمد امین رهبر، راوی محسن بهرامی، بازیگران حمید یزدانی عبیانه، امیر فرهانیا، حمید رضا هدایتی، فرشید صمدی پور، محمد سعید سلطانی، نگین خواجه نصیر، شیما جانقربان، بهادر ابراهیمی، ماکان رضایی پور، محمد شریفی مقدم، احمد هاشمی، رازیه مومیوند، نوشین حسنزاده و علی میلانی در نقش ابو خالد. صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده محمد امین رهبر. قسمت 24. محمد علی و حسام که هر دو ابو خالد را دیده بودند با هم در حال صحبت هستند.
گفتی اسمش چی بود؟
ابو خالد.
اون جوونو میگم، همون که گم و گور شده.
آها، سعدون.
همین؟
خب یه لحظه دستمو گرفت و دست ابو خالدو گذاشت تو دستم. بعد گفتش که
اینا که گفتی، چند بار حرفو تکرار میکنی؟
خب سوال تکراری باشه، جوابش هم تکراری میشه دیگه.
چه رشدت نیست؟
تو باید بیشتر یادت باشه آقا حسام.
خب آره، من بیشتر دیدمش. حواست به دور و برت باشه، هر چیز مشکوکو دیدی به من بگو.
این بیابون مثل کف دسته، اگه کف دست مو دیدی.
آیه یس نخون محمد علی.
مأمور از راه رسید. حسام شلوار گرم کنه ورزشی گشاد به رنگ سرمه‌ای و تیشرت مشکی پوشیده بود. با دمپایی و موبایلی که به گردنش آویزان بود به طرف مأمور رفت. بی تکلف دست داد و گفت
سلام، حسامم.
مأمور کت شلواری بود و کراوات زرشکی زده بود. گفت
محمد علی سینا؟
محمد علی جواب داد
بله بله، خودم هستم.
مأمور دستش را محکم جلو آورد و کارتش را نشان داد. بعد دور و برش را نگاه کرد و گفت
چند تا سوال دارم، بهترین جا همون داخل ماشینه.
حسام در ماشین را باز کرد. مأمور و محمد علی روی صندلی عقب نشستند. حسام می‌خواست پشت فرمان بنشیند که مأمور گفت
لطفاً بیرون، پیاده شین.
حسام در را بست و رفت. مأمور هی پرسید و محمد علی جواب داد. آخرش گفت
مگه چند ساعت با ابو خالد بودم؟
مأمور گفت
باید در دسترس باشین.
و در را باز کرد و پیاده شد.
یعنی من بازداشتم؟
مأمور سر تکان داد.
نه، ولی در دسترس باشیم بهتره.
حسام جلو آمد و گفت
اجازه میدید من برم دنبالش؟
دنبال کی؟
همه جا رو مثل کف دستم میشناسم، اگه اجازه بدید من هم
باید هماهنگ کنم.
مأمور موبایلش را در آورد و چند قدم فاصله گرفت. حسام همانطور که چشمش به مأمور بود گفت
تو هم حاضری با من بیای؟
کجا؟
حواست کجاست؟ خب دنبال ابو خالد میای؟
محمد علی اشاره کرد به مأمور که داشت می آمد و گفت
ببین اینا اجازه میدن؟
مأمور شماره و نشانی هر دو را گرفت. از کارت شناسایی حسام و از گذرنامه و ویزای محمد علی عکس گرفت. شماره خودش را داد و گفت
حتما در دسترس باشین.
و راه افتاد. حسام گفت
با چی میخواید برید؟
الان میام دنبالم.
هنوز حرفش تمام نشده بود که سواری مشکی جلوی پایش ایستاد. حسام کوله ابو خالد و محمد علی را انداخت روی صندلی عقب و گفت
بریم.
ماشینی چراغ میداد. حسام کشید کنار جاده. همان مأمور بود.
کوله پشتی ابو خالد رو بدینش به من.
محمد علی کوله پشتی ابو خالد را داد به مأمور و بعد حرکت کردند. حسام و محمد علی برای نهار رفتند خانه عمه حسام. حدود 20 کیلومتر مانده به نجف از سمت کربلا. عمه حسام آنجا خانه داشت. کارخانه لاستیک سازی متروک. چند سال بود که تعطیل بود. جایی نزدیک فرات و طریق العلماء. کارگران نزدیک محل دپوی لاستیک های فرسوده با کانکس برای خودشان خانه ساختند. کم کم سازه های خشتی و آجری به آنها اضافه شد. چندین خانوار آنجا زندگی می کردند. در خانه باز بود. حسام یا الله گفت و وارد شد.
یا الله!
به محمد علی که هنوز مردد ایستاده بود گفت
خونه ی عمه منه، کسی نیست. همین پیر مرد و پیر زنن. الانم توی موکبن.
حیات بزرگ، چند درخت بلند اوکالیپتوس، چند مرغ و خروس که به زمین نک می زدند، گاوی خفته زیر درخت، چند گوسفند سیاه و سفید گله در باغچه آن سوی ردیف درختان، موتورسیکلت سه چرخ پنچری هم گوشه ی حیات افتاده بود. حسام گفت
شوهرم من با این آب میاره، اونقدر ازش کار کشیده که داغونش کرده. میگم بفروشش نفروشه، میگم ولش کن دلش نمیاد.
محمد علی گفت
مزاحم نمیشدیم.
حسام رفت سمت حبانه و مشتی آب به سر و صورتش زد.
مهمون حبیب خداست، ظاهر باشه که دیگه نور اعلی نوره.
و رفت سمت انباری. انگار خاروبار فروشی بود. حسام با دوتا کنسرو تن ماهی بیرون آمد.
مشکل نداری که؟
نه نه،
ولی لحن تو چیز دیگه ای میگه.
آه گفتم نه دیگه.
من اجازه دارم هرچی میخوام بردارم، هم از عمم هم از شوهرش. خیالت راحت.
خوبه.
میبینی چه انباری دارن؟
آره اول خیال کردم انبار کالاست.
پیرزن از قطعی میترسه. خب اوزام زیاد روبرا نیست.
حسام گشت و یک قابلمه پیدا کرد. قابلمه را پر آب کرد. چند تکه هیزم برداشت و رفت سمت اجاق بلوکی کنار دیوار انباری. تراشه ای گرفت و زیرش فندک زد. تراشه آتش گرفته را گذاشت زیر هیزم. هیزم کم کم گر گرفت. تن ماهی را انداخت توی قابلمه و گذاشت روی اجاق. سیگار گیراند و ولو شد پای دیوار. گفت
کولت کو؟
محمد علی که هنوز معطل ایستاده بود گفت
تو ماشینه.
حسام سویچ را از جیب گرم کنش در آورد و پرت کرد سمت محمد علی.
بیا برو بیار، بعد نماز و نهار میریم سمت الانبار.
الانبار؟
هی کسایی که ابو خالد رو دزدیدن خودشونو به الانبار برسونن برد کردن.
چطور؟
الانبار پر از سربازای امریکاییه.
کمکشون میکنن؟
شک نکن. ببینم تا کی میخوای اینجا وایسی و منو سینجیم کنی؟ میترسی؟
من؟ از چی؟
حسام با انگشت اشاره خط کشید زیر گلوی خودش.
تو نمیترسی؟
حسام قابلمه را از روی آتش برداشت.
از مرگ میترسم، اما از شهادت نه.
محمد علی چطور میتوانست به این غریبه که لباس ورزشی و دمپایی داشت و لبش هی میجنبید خوشگمان باشد؟ حسام سفره را روی زیلوی ایوان پهن کرده بود. سبزی هم چیده بود و گذاشت کنار بشقاب تن ماهی. محمد علی نشست کنار سفره.
گفتی این بیابون رو مثل کف دستت میشناسی؟
آره من این بیابون رو میشناسم. فرار که کردم نمیتونستم سر راست برم اردن. انتفاضه شکست خورده بود و همه جا دنبال ما میگشتن، حتی توی اردن. سرگردان بیابون شدم. یه بدوی کمکم کرد.
بدوی؟
سهرانشین.
خب
میترسیدم منو تحویل استخبارات بده. بعید نبود. از سایه خودم هم میترسیدم. بعد از آن ظهر دست بسته ایستادم به نماز. گفت مگه شیعه نیستی؟ فقط نگاش کردم. گفت نماز خودتو بخون. میترسیدم حین نماز غافلگیرم کنه. گفت از من نترس اخوی. چند روز مهمونش بودم. منو از بیراهه رسون مرز اردن. گفت بقیه با خودت. نمیتونستم زیاد اردن بمونم. پسرموم کانادا بود. رفتم کانادا. شدم راننده یه لال یه کامیونت. بار میبردیم از این شهر به اون شهر تحویل میدادیم و برمیگشتیم. کم کم زبونم باز شد.
حسام خاضع و خاکی بود. دائم اسم رسول الله را بر زبان می آورد و صلوات می فرستاد. موبایل به گردنش آویزان بود چون فراموش می کرد کجا گذاشته. می گفت کفش پایش را اذیت می کند. هر جا گرسنه می شد می ایستاد و بدون تعارف در کنار کسی که غذا می خورد می نشست و با او غذا می خورد. هر جا که خودش غذا می خورد همه را مهمان می کرد. شوخ‌طبع بود. گاهی در پیدا کردن کلمات حین گفتگو مکث می کرد تا معادل عربی یا انگلیسیش را پیدا کند. صدام که سقوط کرد برگشت به عراق. از نیازمندان دستگیری می کرد. محمد علی خودش دید که کودکی به سمت حسام دوید. حسام ایستاد و او را در آغوش کشید. زنی با کالسکه همراه چند بچه قد و نیم قد آمد و دور حسام حلقه زدند. گرم خوشوبش کردند. محمد علی دورتر ایستاد، تصور می کرد اقوام حسام باشند. هنگام خداحافظی حسام چیزی از جیبش در آورد و به زن داد. محمد علی گفت
آشنا بودن؟
حسام لبخندی زد و جواب داد
نه آشنا نبودن.
حسام به اسم صدام هم حساس بود. می گفت
صدام خائن بود، به عراق، به عرب، به اسلام. تا سواره می داد نگهش داشتن. جفتک اندازی که کرد سرشو کردن زیر آب. میدونی چقدر شهید برای قدس دادیم؟ فلسطینی، مصری، سوری، عراقی، اردنی، لبنانی، نمیدونم کجایی و کجایی. اگه خیانت نبود خونشون پامال نمیشد.
دوست دارم یه روزی بیاد که تو تمام سرزمینای اسلامی یه سرباز بیگانم نباشه.
انشالله.
دکتر ابو خضر دوستش ابو نعیم را دید، همان که مأمور رسیدگی به پرونده روبوده شدن ابو خالد بود. ابو نعیم گفت
از همه بازجویی شد، همشون تحت نظرن، نامحسوس. شیخ خلیل.
ابو خضر استغفار کرد.
استغفر الله. شیخ خلیل.
و به موی کم پشتش دست کشید. ابو نعیم قد بلند بود، با سبیل پرپشت و صورتی صاف و براق و تیغ کشیده و سیاه چرده، با کت و شلوار زغالی، پیراهن روشن، کراوات سرمه‌ای با خطوط ریز سفید. لب‌های کبودش نشان می‌داد که سیگاری قهاری است.
ابو خالد و سعدون تو راه مهمون چند نفر بودند. ابو یحیی پسر شقیل. حسام که خودش رو یار در راه موندگان معرفی می‌کنه.
خب
محمد علی، همون ایرانی که سعدون ابو خالد رو دستش سپرد.
از سعدون خبری نشد؟
سعدون گزینه نهاییه.
من 1000 در زدن به سعدون مشکوک نیستم. گفتم که سعدون پدرشو می آورد بیمارستان. چند باری گذری سلام کرد. نمی شناختم. یه روز اومد اتاق من. درو بست. چیز عجیبی نبود. گفتم لابد کار خصوصی داره. گفت من داعشی بودم. رک. گفت دستو دارم بکشمت. اینجوری آشنا شدیم. بعدم کمک کرد. همه چیزو گفت. خودت که می دونی. بازم بگم.
ولی من مشکوکم.
خب اختزای کارته که به همه مظلوم باشی.
ابو خضر از فلاسک دو قلو برای ابو نعیم چای ریخت و گفت
فکر نمی کردم یه روزی تو اتاق من از آدم ربایی و بازجویی و اینجور قضایی حرف بزنیم.
و به موی کم پشتش دست کشید. ابو نعیم که هنوز دستهایش را پشت سر قلاب کرده و جلوی میز ابو خضر قدم می زد گفت
به حمود هم همین قدر اعتماد داری؟
ابو خضر اشاره کرد به لیوان چای.
بفرما، چای خفیف ضرر نداره.
سوال کردم که
تکراری بود.
همشون عوض کردی؟
بازم سوال تکراری. بله جناب ابو نعیم، کادر درمانی عیاض رو عوض کردم. همشونو، حتی اتاقشو.
ابو نعیم لیوان چای را برداشت.
البته برای همه مراقب گذاشتم. عیاض، خونت، زهرا و نجلا. به اطلاعات اردن خبر دادیم با اسم و مشخصات. البته نمیدونیم با کی طرفیم.
بعد شماره عمودی را که ابو خالد از آنجا رو بوده شده بود در ذهنش مرور کرد و گفت
شاخ شیطان.
ابو نعیم عاشق حروف ابجد بود. ابو خضر گفت
حدیث رسول الله؟ همون که میفرماید شاخ شیطان از نجد خویدا میشود؟
به امید خدا شاخ شیطان رو میشکنیم.
ابو خضر دستهایش را به سوی آسمان برد.
آمین.
و به موی کم پشتش دست کشید.
بس کن دیگه دکتر، اون دوتا شیبیدو کندی انقدر دست کشیدی بهش.
صدا صدا صدا، تنها صدای باد، باد کافرکیش هو میکشید، هو. ظلمت محض. ابو خالد از اینکه نداند روز است یا شب، صبح است یا عصر، متنفر بود. حس بدی پیدا میکرد. بچه که بود گاهی خواب سیاه چال میدید و پرتاب به ته تاریکی، افتادنی بی پایان. همان حس آمد سراغش، هم ته تاریکی باشی و هم ندانی کجایی، دردآور بود. حتی دردناکتر از درد پس کلش، جای ضربه ناگهانی هنوز درد میکرد.
من کجام؟ کی حبسم کرده؟ آخه چرا؟ به چه جرمی؟ با کدوم اتهام؟
کاش پیامهای ناشناس را به ابو خضر نشان میداد. کاش به سعدون.
نه، سعدون توبه کرده بود، توبه نسو. هیچ رفتار ناشایستی نداشت، هیچ کار شک برانگیزی، یعنی داشت نقش بازی میکرد، اینقدر ماهرانه. آخه برای چی؟ مگه من چی کار کردم؟ چرا من؟ آخ سعدون، سعدون. نه نه ابو خالد، نه، از این فکر بیا بیرون. اگه اینجا بمیرم چی؟
دوست نداشت به مرگ در غربت فکر کند، جایی که حتی اسمش را هم نمی دانست. دلتنگ نور بود و دلنگران عیاض. در نظرش دور بودند، دور دور. خالد می آمد. ته تاریکی نوری آمد و خالد ظاهر شد. آلا و نزار هم بودند. به نزار فکر می کرد، به شیرین زبانی های او، اشتباه گفتن کلمات، عشق به هواپیما. به خلبان می گفت کلنان. نباید به عیاض فکر می کرد، او باید زنده می ماند. این دم آخری باید به خالد فکر می کرد، به آلا و نزار. خالد و آلا عاشق باغ زیتون بودند. خالد وقت بیکاری روی چوب خشک زیتون حکاکی می کرد، نقش گل و مرغ. یکی از این چوب ها هنوز در کتابخانه ابو خالد بود. رنگ نمی زد، می گفت رنگ و روغن بوی چوب را می کشد. آلا نور را یوما صدا می زد. آلا خالد را عاشق باغ زیتون کرده بود. کجا با هم آشنا شدند؟ در دانشگاه. هر دو داشتند مهندسی کشاورزی می‌خواندند. ابو خالد گفته بود
خالد جان پزشکی بخون.
که آرزوی شما رو برآورده کنم؟
عیبی داره؟
آرزوی خودم چی؟
آرزوی خودت چیه؟
میخوام دستام همیشه بوی زیتون بده.
خب هر صبح یه ذره روغن زیتون به مال به دسته.
پدر ابو خالد دستهایش را روغن زیتون میمالید. سنگ و گچ دستهایش را زبر و زخمی میکرد. میگفت روغن زیتون شفا بخش است. خالد گفت
بوی باغ زیتون، بوی چوب زیتون، بوی برگ زیتون، بوی روغن زیتون. میخوام هر وقت به دستروسیتون میام بهترین هدیه رو بیارم، روغن طلایی زیتون. قول میدم زیتونا رو که چیدم همون روز روغن بگیرم، بمونه بوی ترشیدگی میگیره، بوی موندگی میگیره.
چند بار فصل زیتون چینی رفته بود باغ خالد. هنوز صدای روشا برایش گوش نواز بود. چوبی نازک و بلند برای ریختن زیتون بر پتوها و یا کیسه های به هم دوخته شده. برگ های براق و پشت مخملی زیتون هم پرپر میزدند و پایین میریختند. کاش میشد دست در دست نزار در باغ‌های پلکانی زیتون دور بزنند، در پناه درختان با او بازی کند. کاش میشد دوباره به شیرین زبانی‌های نزار گوش بسپارد. به بنویس میگفت بنویس، به انتخاب میگفت انتباخ، به سؤال میگفت سؤال، به دنده عقب میگفت دنده ادب، به هواپیما میگفت هپمیما، هی درستش را میگفت و نزار تکرار میکرد به سبک خودش. کاش همه آن کلمات را مینوشت. برای اولین حمام نزار هم به خانه خالد رفته بود. نزار 10 روزه بود، صورتی سرخ به اندازه یک کف دست، سر به این طرف آن طرف میچرخاند و دهان باز میکرد. نور میگفت شیر میخواهد. حالا خسته و کوفته بود، حال شوخی با نور را نداشت. وقتی سر حال بود نعنا و ریحان له میکرد و میریخت در روغن زیتون. اصرار میکرد که خودش به پوست و موی نور روغن بمالد و ماساژ دهد. میگفت پوست بدن را سفت میکند و موی سر را شفاف و براق، لابد مثل برگ زیتون. آلا زن دست و پاداری بود، مهندس کشاورزی، ولی کتبانو. انجیر خشک میکرد، انگور ریسه میکشید، ترشی میانداخت. از نور میپرسید که یاد بگیرد. نور میگفت و او مینوشت. هر وقت نور و ابو خالد میرفتند خانهشان، سنگ تمام میگذاشت. هر غذایی که درست میکرد کنارش زیتون بود. گاهی ابو خالد را با یک لقمه دلزعفگیر غافلگیر میکرد. بی وقت. لای نان یا پنیر و زیتون بود یا پنیر و آویشن و نخود. یک تکه مرغ آب پز، یک تکه گوشت قیمه، مناقیش با طعم زعتر. دمنوش نعنا و ریحان و آویشن زیر سایه درختان زیتون میچسبید. نور هر وقت برمیگشتند بغض میکرد. به صهیونیست ها لعنت میفرستاد و میگفت کاش هر روز میتوانستیم برویم بیت اللحم. فقط چند بار توانستند بروند، آن هم با 1000 دردسر. شیرینی آن هنوز زیر زبان ابو خالد بود. بعد آلا و نزار، پدر آلا از خالد خواست که به نابلس برود. باغ زیتون نابلس هدیه پدر آلا به ایاز بود. یک کلید نمادین گردناویز خالد بود. دشداشه سفید می پوشید و چفیه و اغال. حتی شب دامادی هم لباس غربی نپوشید. آن روز هم دشداشه سفید پوشید، چفیه بر سر گذاشت و اغال بست. عطر گل محمدی زد، سد راه بولدوزر شد.
به قدمگاه رسول الله قسم نمیذارم حتی یه قدم جلو بیان.
خالد درست می گفت. فلسطینی متهم به دنیا می آید. لابد الان در باغ خالد چند طبقه خانه ساختند با شیروانی قرمز و در پارکینگ بزرگش جشن میتسوا برگزار می کنند. جشن تکلیف پسران و دختران یهودی. ابو خالد با یاد این خاطرات اشک از چشمانش بیرون زد.
خدایا من عمرمو کردم. عیازن و جوانه میتونه مریضای زیادی رو درمون کنه. یادگار شهیده منو بیش خالد صرف کرده نکن.
بدنش درد گرفت، به یک صندلی بسته شده بود، دهانش زیر چسب پهن و محکم درد گرفته بود. دلش ضعف میرفت و تنش میلرزید. قندش اگر میافتاد قش میکرد. یاد روزه حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسج افتاد که در موکب شنیده بود. مداح به او اشاره کرد و گفت پیران کربلا همین سن و سال را داشتند. امام حسین نامه نوشت به حبیب: یا حبیب، عجل عجل عجل. در روایت بود که خصم نانجیب سر بریده حبیب را به گردن اسبش آویخت. قاسم پسر حبیب سر پدر را آویزان بر گردن اسب دید، یادش ماند و روزی انتقام گرفت. آیا فرزندان فلسطین هم روزی انتقام خواهند گرفت؟ دهان ابو خالد خشک شده بود، زبانش انگار یک تکه چوب.
دارم امتحان میشم تو این سن.
آدمیزاد دم مرگ هم از امتحان الهی مسون نیست. پاهایش زغزغ میکرد، کاش یکی میامد.
صدای پا میاد. خدای شکرت حتی مرگم از این وضعیت بهتره.
دستی پارچه روی چشم ابو خالد را باز کرد. ابو خالد چند بار پلک زد و کم کم توانست ببیند. تار بود و روشن شد. روبرویش تخت سیاه بود. در 3-4 قدمی تخت سیاه مثل آبکش بود، سوراخ سوراخ، جا به جا گچ ها ریخته بود، همه جا سوراخ بود، جای گلوله ها، لکه های خون، چند گلوله جمله ای را که با خطی کودکانه نوشته شده بود سوراخ سوراخ کرده بود، اما باز هم جمله خوانده می شد: کشور ما عراق است. کنار تخت سیاه نقشه سوراخ سوراخ جهان بود. مردی توپر و قد کوتاه آمد و رو به روی ابو خالد ایستاد. عینک سیاهی به چشم داشت و ریش‌هایی که چند روز نتراشیده بود.
اینقدر غرغر نکن، چسب و کندم که نفس بکشی.
ابو خالد نمیتوانست حرف بزند. باید میدانست کجاست یا نه؟ باید میدانست جرمش چیست یا نه؟ گفت و گفت و گفت. مرد چون باطمه زد روی سکوی جلوی تخت سیاه.
معلم بودی؟
بله.
چقدر مؤدب. منم معلم بودم، معلم شطورا.
ساربان؟
بله. بله رو قشنگ گفتم.
من کجا هستم؟
میخوای بدون اینجا کجاست؟
بله.
یه دهه متروکه، مخروبه. آره مخروبه.
پس این کلاس
تا 3-4 سال پیش آباد بود. یه شب مجاهدین اومدن و
داعش.
میخوای داستانشو بدونی؟
دشتمه.
گرسنه هم هستی؟
بله.
قصه ی منو گوش کن تا به تو آب و غذا بدم.
باشه گوش میکنم.
ناجی معلم اینجا بود. میدونی چی کارش کردن؟ تا گردن دفنش کردن توی خاک و روی سرش شیره خورما ریختن. میدونی شطور مورچه ها عاشق شیرن؟ میدونی یا نه؟
بله میدونم.
میدونی کجا این کارو کردن؟
نه.
وسط میدونه ده، جلوی چشم همه.
تصورش هم رعب‌انگیز و وحشتناک بود. ابو خالد زیر لب آیه ای خواند:
فاستخف قومه فأتاه.
حالت بد شد؟
ساربان بود ولی با موتور و بدون شطور. گاهی که دلش می گرفت دور از چشم همه به ده مخروبه سر می زد. دو روز پیش که آمد یکی اسلحه گذاشت پس کلش، امر کرد که هرچه گفت باید اطاعت کند. داستانش برای ابو خالد باور کردنی نبود. ترس تا این حد؟ ساربان از نحوه حمله داعش به روستا و تخریب و کشتار گفت، از تجاوز به زنان جوان و دختران گفت، از دزدیدن دام و مخصوصاً شتران گفت، از فرار اهالی ده گفت، از اجبار همه برای تماشای جان کندن معلم گفت.
طاقتشو نداری؟
نه دارم، دارم. آه.
خب الان برات آب و غذا میارم.
ساربان یک بطری آب و دو تا کیک داد به خورده ابو خالد.
عرب مهمان نوازه؟
نه همیشه.
من مهمان عراقم.
لهجت گفت عراقی نیستی. کجایی هستی؟
فلسطینی.
فلسطینی اینجا چی کار میکنه؟ دروغگو.
اصلا هر جا چه فرق میکنه؟
فرق نمیکنه. فرق میکنه.
کسی مهمانشون نمیکشه.
میکشن.
کی؟
کوفیا نوه پیغمبر رو کشتن. مهمونشون بود، خودشون دعوتش کرده بودن. نشنیدی؟
اون وقت تو هم میخوای راه اونا رو بری؟
نه.
بس نجاتم بده.
من اسیرم و مجبور.
اسیر؟ چطور؟
من از شطور مورچه ها میترسم.
به قیامت اعتقاد داری؟
شکم گرسنه دین و ایمون نمیشناسه.
نمیخوای هم نان داشته باشی هم ایمان؟
آخه کور عساکش کور میشه.
کمک کن من از اینجا برم.
خیلی حرف میزنی.
ساربان دهان ابو خالد را چسب زد، بعد پرده سیاهی میخ کرد به پنجره، ساعت دیواری را نصب کرد بالای تخت سیاه و خندید. واقعا ساربان بود؟ به او نمی آمد. ابو خالد از گوشه چشم دید که ساربان داشت تنظیم ساعت را به هم می ریخت. لابد دستور داشت زمان را در ذهن او